أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کرده بودیم که ساحات مرجعیت عرف الاحکام الامضائیه، این ساحت اولا، الشبهات الموضوعیه ساحت ثانیه، و الاستظهار و استکشاف و مراد المتکلم ساحت ثالثه. خب بحث رو تقریبا در ساحت ثانیه و ساحت اولا، چون اول ساحت ثانیه رو مفصل بحث کردیم بعد ساحت اولا، تقریبا در اونجا به انجام رسوندیم. البته حالا خوردریز و حرف و حدیث که زیاده اگر بخوایم اطاله بکنیم، که خب دیگه خیلی بیش از اینها میشه، منتها بنا نداریم این کار رو بکنیم. فقط یک نکته ای رو من دیدم برخی ها مطرح کرده بودن، لابلای صحبت های طرف اون طرف شنیدم، بزا خواستم یه تذکر بدم چون جاش همین جا هستش، که برخی گمان کرده اند و پنداشته اند که چون در امضائیات و الاحکام الامضائیه به حسب ظاهر احکام عرفی امضا می شوند و امضا شده اند، پس برای یافتن مصالح و مفاسدی که موجب بروز و ظهور این احکام هستند و به اصطلاح از مبادی این احکام به شمار میرن، هم صرفا باید به عرف رجوع کرد. میگن آقا این یه حکم امضائیه، اصل این چیزی که امضا شده، الحکم الممضا، این یه امر عرفی بوده. خب شارع مقدس آمده این امر عرفی رو امضا کرده، خیلی خوب، ما اگر بخوایم ببینیم چه مصلحتی یا چه مفسده‌ای این پشت پرده وجود داشته و علت بوده برای اینکه همچین حکمی مطرح بشود، به خود عرف باید مراجعه کنیم، بگیم جناب عرف تو چرا این کارو می‌کردی؟ عرف هم یه دلیلی دارد برای کارش، بیان میکنه میگه به این دلیل. بعد ما میگیم خب شارع مقدس که امضا کرده، فقط خود این حکمو که امضا نکرده، مبادیش هم امضا کرده، اون مصلحت یا مفسده‌ای که پیش زمینه بروز و ظهوری همچین حکمی بودن امضا کرده، فلذا ما بگوییم که از اینجا میتونیم به مصلحت یا مفسده پشت این حکم پی ببریم. خب حالا میگه چه خاصیتی داره؟ حالا مثلا ما فهمیدیم مصلحتش هم چی بوده یا مفسدش هم چی بوده. میگیم آقا اون مصلحت یا مفسده علت حکمه. العلتو قد تعمم و قد تخصص. خیلی خوب. این حکم حالت منصوص العله پیدا میکنه. این حکم امضایی حالت منصوص العله پیدا میکنه. ما اگر جای دیگری هم همین علت رو یافتیم، میتوانیم چیکار بکنیم؟ همون حکم رو جاری بکنیم. دقت بفرمایید. یه همچین بیانی، خب این استفاده خوبیه، یعنی خیلی کاربردش کاربرد زیادی هست و خیلی خوب و مناسب. الا اینکه به نظر نمیاد که این استدلال استدلال تام می باشد و ما بتوانیم نتیجه بگیریم که اگر شارع مقدس این حکم رو امضا کرده، پس مبادی اون رو هم که در نزد عرف وجود دارد امضا کرده. ما پیش از این هم در جلسات گذشته عرض کردیم که آنچه که به نام الاحکام الامضائیه شناخته میشه، اینطور نیست که ما قبول داشته باشیم که یعنی شارع مقدس با مردم موافقت کرده و راه آمده و کوتاه آمده از اون حقائق. نه، به عکس، این عملی که بین مردم رواج داشته از تا پیش از بعثت نبی مکرم و تا پیش از شریعت خاتم، این امر یه امری بوده است که از طریق انبیا و اولیاء سابق و سلف طرح شده بوده، به مردم منتقل شده بوده، مردم تعلیم دیده بودن و این بینشون رواج داشته تا اسلام آمده، اسلام تایید کرد. یا نه این اموری بوده است که به عقل سلیم کشف شده بوده، بشر ملهم بوده نسبت به این مسائل، رعایت میکرده برای انتظام معاش خودش، و این اموری بوده است که مورد تایید خداوند بوده از آغاز و خداوند عقل و بشر داده بوده برای همین که اینجور امور رو هم بتونه کشف بکنه، و عقل به عنوان حجت باطنی و رسول باطنی اینها رو کشف کرده بوده، و لذا اینا از اول مد نظر خداوند بوده است، نه اینکه خدا اینجا رعایت حال عرفو کرده. او تعابیری که احیانا ما جلسات گذشته خواندیم دیگه، من نخواهم تکرار بکنم، که مثلا یکیش این بود که الشارع الاسلامی فی تشریعه راعا عرف العرب، عرف عرب رو مراعات کرده. خب اگه این به این معنا باشد در احکام امضایی، ما اینو قبول نداریم. این با اون موافقت نکرده، او با این موافقت کرده. شما میدانید که اهل سنت یه بابی دارن تحت عنوان الموافقات، الموافقات. این باب الموافقات درباره خلیفه دوم هست، درباره عمر بن خطاب هست از دیدگاه اونا. خب چی مطرح میکنم اینجا؟ تو الموافقات حالا برای ما واقعا جای تعجب دارد، شگفت زده میشیم مطالب میبینیم، منتها خب اونا چون باورشون اومده دیگه شاید اشکالی هم به ذهنشون نمیاد، گرچه حالا اهل علمشون رو ما انتظار نداریم که اشکال به ذهنشون نیاد، چون واقعا جای اشکال دارد، اما حالا لااقل عوامشون اشکال به ذهنشون نمیاد. الموافقات این باب هست، بابی است که میگوید در بعضی مسائل بین پیامبر خدا و عمر بن خطاب اختلافی رخ داد، پیغمبر نظری داشت، عمر نظری داشت، و بعد خداوند با نظر عمر موافقت کرد و پیغمبر گفت به حرف این گوش بکن، این درست میگه. خب و اینجا در حقیقت الموافق کیه؟ خداونده. با کی موافقت کرده؟ با عمر موافقت کرده. کی اینجا علیه بالله باخته سوخته از اون خارج شده؟ نستجی رو بالله شخص رسول الله، مثلا ایشون خدا ده گفته ببین نکنین کار میش کنه. مورد متعددی رو من سابقا ذهنم بود تا 10 مورد رو دیده بودم، حالا نمیدونم بیش از اینم هست یا نه، تا 10 مورد شما در بود موارد متعددی که عمر نظری داشت، پیغمبر نظری داشت، و بعد خدا گفت نه حق با عمر هست، عرض میخواستم که. و بعد یک روایت عجیب واقعا پناه بر خدا روایتی رو نقل میکنن که پیامبر مثلا علیاذ بالله فرموده باشد که هیچگاه وحی بر من قطع نمیشد الا اینکه من احتمال میدادم این وحی بر عمر خطاب نازل شده. گفتم ای وای پیغمبری دستم رفت و دیگه او ادامه پیغمبری با اوست. عرض کنم که یعنی پیغمبر در اصل پیامبری خودش هم شک داشت و اون میثاق عظیم و میثاق غلیظی که خدا گرفته بود و اون همه اصلا به کنار رو اصلا نه. حالا علامه امینی در القدیر ببینید اینا رو بحث کرده، واسه آورده بحث کرده دیگران رو هم کرده. حالا کاری ندارم، میخوام بگم این بی‌شباهت به اون حرفا نیست که ما بگیم اینجا مثلا خداوند آمده موافقت کرده با عرف، معنا ندارد. نه، این عرف است که با خدا موافقت کرده، نه خدا با عرف. حالا شما میگید آقا چطور شده است که عرف؟ خب اینا بعد این مسائلی در عرف بوده که همه که منعزل و دور و بر کنار از تعالیم الهی که نبوده است، که عرض کردن یه سری از انبیاء گذشته آمده بوده. حتی اون بفرمایید که اتصال و امتدادش تا برسد به یه نبی از انبیاء الهی احیانا گم شده بوده و فراموش شده بوده، مردم یادشون نبوده است که اینو مثلا در گذشته های دور مثلا پیغمبر یادشون داده، در تاریخ مثلا از بین رفته بوده، به عنوان عادت و رسم بینشون جریان داشته و وجود داشت. یه آقای نقل میکرد میگه ما بچه بودیم وقتی ماه گرفتگی بود، خورشید گرفتگی مثلا اینها بودش، مادر بزرگ ما به ما گفتش که مستقیم نگاه نکنید به خورشید گرفتگی، تو تشت آب نگاه کنید، به تشت آب نگاه بکنید که عکسش رو تو اون بعد مثلا از رو ببینید. خب بعد مثلا بزرگتر شدیم، بعد یه روایاتی هم هست فلان، ولی مادر بزرگ ما نمیدونست روایتی وجود داره، این از همون گذشتگان شاد گرفت و همدون جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل این منتقل شد، نمیدونست روایتی هم دارد یا نه، حالا بعدا ما آخون شدیم نمیدونست بل روایتی هم مثلا دارد. عرض کنم که منظور میخوام بگم در مورد امم سابقه هم همینطور هست، فلذا این یه مطلبی است. خب حالا که اینطور شد، ما بگیم که دلیلی که آمده امضا کرده است، این رو باز قبلا گفتیم، نه دوباره تکرار کنیم این مطالب رو، حالا به نحو تقریری باشد، به نحو بفرمایید که فعلی باشد، به نحو لفظی باشد، به هر شکلی که آمده امضا کرده است اون حکم موجود تا پیش از بعثت رو، اگر در اون دلیل به چنین امری تصریح نشده باشد، تصریح به این که ما همون نکته و علت عرفیه را هم مد نظرمونه، همون چیزی که عرف رو واداشته به این کار او مد نظر ما بوده است، یا اینکه از اون دلیل چنین مطلبی استظهار و استفاده نشه، نمیشه این رو پذیرفت. چرا؟ به جهت اینکه من المحتمل روش یا حکمی از شرایع گذشته و از طریق انبیاء و اولیاء سابق به مردم رسیده باشه و بین اونها رواج پیدا کرده باشه، و یا نه عقلای قوم، عاقلی بزرگی فهمیده ای او چیزی رو کشف کرده باشه، به ذهنش آمده باشه، برای مردم بیان کرده باشه و در بین مردم رواج پیدا کرده باشه، لکن علتش بر مردم مکشوف نشده، یا اگر اوائلم علتش رو گفته بودن فراموش شده، در نسلها فراموش شده و مردم خودشون آمدن به مرور زمان به زعم خودشون برای اون فلسفه بافی هایی کرده باشن و علت سازی هایی کرده باشن، ولکن علت جعل اون حکم به وسیله اشعار مقدس هیچ ربطی به باور و نظر مردم نسبت به علت اون حکم و علت حقیقی حکم چی نداشته باشه. فلذا اینی که ما بگیم چون این حکم به حکم امضائیه، پس به لحاظ مصالح و مفاسد هم این دائر مدار همون چیزهاییست که مصالح و مفاسدیست که عرف صرفا تشخیص میدهد، این محل اشکال هست. بله اللهم الا ان یقال، که شما بگید خود دلیل امضا کننده او ازش استفاده می شود، یا یه ویژگی هایی در مطلب وجود دارد که این ازش استفاده می شود که این حکم امضایی با همون مبادی مورد امضا قرار گرفته است که عرف هم به اون مبادی توجه داشته و توجه دارد. حالا این یه مطلب در احکام امضایی که شما از جلسات قبل باقی مونده بود خواستیم عرض بکنیم. اما مجال سوم که دیگه حالا مجال سوم خیلی هم جای بحث ندارد و خیلی کوتاه هست، و اون عرصه بفرمایید که ساحت استظهار و استکشاف مراد متکلم هست. خب اولا باید ما توجه داشته باشیم که این که میگیم مراد المتکلم، عرض محضرتون که این در حقیقت المراد من المراد هو المراد الجدی للمتکلم، ای بفرمایید که المدلول التصدیقی الثانی، مراد از این مرادی که در اینجا آمده است مراد جدی متکلم هستش، یعنی همون مدلول تصدیقی ثانی برای کلام اون متکلم. وقتی میگه مراد متکلم، منظور همون اراده جدیه ای هستش، این منظورمون هستش وقتی میگه مراد متکلم. خیلی خوب، حالا در اینجا این متکلمی که هستش، گاهی اوقات متکلم شارع مقدسه، پس این متکلم المتکلم، گاهی المتکلم هو الشارع، گاهی نه هو غیر الشارع. گاهی اون متکلم و خود شارع مقدس هست، گاهی نه شارع مقدس نیست، کس دیگری هستش ارسون خاطرون که او متکلم هست. در شق دوم که متکلم شارع مقدس نباشد، در اینجا فعلا از محل بحث ما خارجه. انشاءالله تعالی به تالی در ابحاث آینده در بحث عرف متأخر از معصومین متعرض این معنا خواهیم شد به حول قوه الهی. اونجا مثلا در همین عقود و ایقاعات و قراردادها و شروط و چیزهای دیگر این به درد ما میخوره، منتها این اختصاصی به عرف زمان معصومین ندارد، این عرف هر زمانی رو در بر میگیره. اما بریم سراغ مراد متکلم. ما بگیم که در کشف مراد متکلم، یعنی متکلمی که شارع باشد، در کشف مراد متکلم که شارع مقدس باشد، ما به عرف عصر تشریع مراجعه بکنیم و از عرف عصر تشریع استفاده کنیم برای کشف و استکشاف مرادات شارع مقدس و ببینیم که اون منظورش چیست. خب عنایت بفرمایید، این نکته ای که وجود دارد و اون این که می دانید کلام دارای دلالات سگانه است، دلالت مطابقیه، دلالت تضمنیه و دلالت التزامیه. اگر دلالت تضمنیه رم حالا به نوعی برش کردونیم به همون دلالت مطابقیه، دو تا شق میشه دیگه، یه مطابقیه میشه یه التزامیه میشه. خیلی خوب، در اینجا محل بحث ما در حقیقت در بحث دلالات التزامیه. در دلالات التزامیه بحثی که آیان مطرح میکنن و این رو از ارسال مسلمات میکنن و از مسلمیات فرض میکنن در علم اصول این هست که دلالات التزامیه ای دارای حجیت است و ما میتوانیم به اونها اخذ بکنیم و بگیم مراد شارع چنین مدلول التزامی هم بوده است، که این دلالات از قبیل دلالات عرفیه باشد. اما اگر نه، از دلالات عرفیه نیست، بلکه انسان با یه دقتهای عقلی میاد شروع میکند و یه چیزهای تراشیدن و بافتن و به ذهنش خطور میکند و مطرح میکنه فران. گاهی نکات قشنگیه، چه بسا برای منبر و اینها هم خوب باشه، اما اینا برای بحث فقهی مناسب نیست. توش فقه در نمیاد، نمیشه استدلال فقهی کرد و بخوایم حکم الله رو به دست بیاریم. بعضی حرفا عرض میکنم، بعضی حرفا برای منبر خوبه، حالا نمیدونم برای منبرم خوب هست یا نه، این من به اهلش واگذار میکنم. اهل منبر که میگن خوبه، میگیره، یعنی خیلی جلوه میکنه، حالا تو از خودش بپرسید. ولی خب غیر منبر، لااقل از منبر که بیایم پایین تو درس و بحثای طلبگی ما، اینا کاربردی نداره. ما نمیتونیم اینا رو به شارع مقدس نسبت بدیم، لعل منظور بوده یا لعل منظور چی نبوده. اون مقداری که هست که بله، اگر این دلالات جنبه عرفیه داشته باشن، یعنی عرف همچین مدلول التزامی رو میفهمه، وقتی کسی چنین سخنی گفت میفهمد که منظورش اینم هست به دلالت التزامیه، این برای عرف واضحه، این مطلب آشکاره، اینا رو متوجه میشه. اگر از این قبیل بود ما میتونیم نسبت بدیم به شارع مقدس، اما اگر از این قبیل نبود، حالا من این که به مزاح عرض میکنم برای منبر خوبه یا چیزی از این قبیل، یه خود بخوام حالا چسترش بکنم منقحتر بگم، گاهی اوقات بعضی مطالب شاید به درد بحث‌های معارفی و نمیدونم بحث‌های اینچنینی بخوره، دقت کن، یا بعضی نکات اخلاقی یا نکات نصیحتی موعظه‌ای توصیه‌ای فلان، اینا ما نمیخوایم نفی بکنیم یا اثبات بکنیم، در جای خودش اهل فنش باید نظر بدن. میخوایم بگیم اینا به درد بحث ما نمیخوره، اینا به درد. چرا؟ چون در بحث ما بیان احکام شرعیه، مخاطب احکام شرعی هم عموم جامعه و عموم مردم و عرف عام بوده است. امام که نمیخواسته یه چیزی بگیم بنده خدا از یه روستایی، از یه شهری، از یه جایی، مثلا از یه پشت کوهی ارسان فرستیم که آمد اجایی گفتیم که ما که از پشت کوه نیمدیم، یه آقای گفت چرا آجا من از پشت کوه آمدم، روستایی ما پشت کوه، خیلی حالا آقا هم از پشت کوه، من محلی اصطلاحی از پشت کوه، من میخوام بگیم این بنده خدا از پشت کوهی آمد فرست کنیم خدمت امام علیه السلام، چقدر تو راه بوده ترسته مکه حجش رو انجام بده، حالا آمده مدینه که تمام الحج به لقاء الامام بشه، به امام زمان خودش زیارت کنه برگرده بره. حالا چهار تا مسئله پرسید، بعد امام با بیان استقص فوق کل استقصات مثلا جوابشو بده. خب نمیفهمه بنده خدا، میگه آقا من میخوام برم طبق الان عمل کنم، الان میخوام نماز بخونم، شما چرا اینقدر فنی صحبت میکنی، راحت حرف بزن، من چجور نماز بخونم، من چجور روزه بگیرم؟ آیا مثلا میگم شارع مقدس یه جور پیچیده هست نفهمه، نه متوجه نشه چجور باید نمازشو بخونه، اینم خود نکته ای بود که این نفهمید از مسئله چیه، آیا این مثلا معنا داره، مگر تقیه ای در بین باشه، نه معنا نداره. این که ما اصلا نابرس الا به لسان قومه، لسان قوم بودن علل اقل همین است که در احکام شرعی مردم میخواد طبق عمل بکنن. بله در معارف لقائل ان یقول که برخی از معارف گفته شده در لابلای کلمات اهل بیت و در قرآن کریم اینا پراکنده هستش، در آینده به مرور انسانهای ارمهدارتون که اولو الالباب و ارسان خستین که اونهایی که دارای چه هستن و اینها، اینا آرام آرام اینا رو کشف بکنن، آیات آغاز سوره حدید باشد، سوره توحید باشد، هرچی به مرور آدمهای بیان رو اینا فکر کنن و اینا رو چی کشف کنن و به دست بیارن. اما دیگه در احکام که ما این حرفو نداریم، پس لذا میخوام بگم کسی از این اشکالات ما وارد نکنه. اینجا دلالت التزامیش باید عرفیه باشه. اگر دلالت مدلول التزامی جنبه عرفی داشت، میگیم این هم داخل در مراد جدی متکلم هست. مثال بزنیم. ببینید شارع مقدس میگه که شما انگور رو اگر بجوشونید، انگور رو میدید داخل یه ظرفی، داخل یه قابلمه دیگی هرچی، داخل یه ظرفی، انایی، ظرفی، داخل اون میریزید، میذارید روی آتش، این شروع میکنه به گرم شدن و حرارت دیدن تا شروع میکنه به غلیان، میغله. اولش این انگور خب پاک و ارشان خودتون که خوب و قابل استفاده است، لکن بعد شروع کرد به غلیان با جوشیدن، این نجس میشه، نجس میشه، خوردنش هم حرامه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که ذهاب ثلثین رخ بده، دو سومش بفرمایید که از این آب انگوری که حالا ایجاد شده بوده، دو سوم از این بخار بشه و بره و یک سوم بمونه، اونگاه این چیه؟ مثلا بگیم این خلط یا حالا هرچی یا فلان، یا نه اصلا توی ظرفی شما ریختید این انگور و چیزای از این قبیل رو ریختید داخل یه ظرفی، خمره درش رو بستید، گذاشتید یه گوشه‌ای. خب این بعد از مدتی که میمانه تخمیر میشه، به خمر تبدیل میشه. دقیقا میتونم چه عرض میکنم؟ به خمر تبدیل میشه، نجسه، خوردنش هم حرامه و چیزای از این قبیل. بعد میمانه 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 تا همین خمر به خل تبدیل میشه. این پاک میشه یا نمیشه؟ میگیم پاک میشه. یعنی مایعی که نجس بود تبدیل میشه پاک، طاهر، قابل شرب، هیچ مشکلی هم نداره. قبل از این نجس بود، خوردنش حرام بود، خرید و فروشش حرام بود. الان چطور؟ الان پاک است، خوردنش حلاله، خرید و فروشش جائزه و هیچ مشکلی هم چی ندارد. داخل پرانتز به قول یکی از بزرگان میفرمودند که دنیا را خدا رحمش، ایشون میفرمودند در زمان خودشون میفرمودند که طلبه مثل انگور میمونه، دانه انگور میمونه، اولش که میاد یه داخل تواضعی داره، سر زیری داره، میداند که جهل داره، نمیدانه، جهل بسیط دارد و میخواد عالم بشه، با همه وجود سر تعظیم فرود میاره و میخواد علم یاد بگیره و مهذب بشه و متخلق به اخلاق الهی بشه و خدمت کنه به اسلام و مسلمین. خیلی خوبه، خیلی اولش خیلی خوبه، آخرش هم که عالم شد و حقیقتا راه رو یافت و تونست به دیگران هم ارائه کنه، آخرش هم خیلی خوبه. میمونه این وسط که دیگه نه اون حالت اولیه رو داره، جهل بسیط و اون تواضع و اون حالت شوق و اون حالت مثلا معنویت خاصی کرد، نه هنوز عالم شده، این وسط، از یک سو هنوز راه رو نیافته، از اون طرف چون با چهار تا از این اصطلاحات آشنا شده، یه جهل مرکبی داره، یه غرور تکبری گرفته، دیگه زیر بار نمیره، هر چیزی آقا مسیر اینه، میگه نه من خودمم بالاخره آخوندم اینجا، اصلا خودم میفهمم، میگه آقا روایت اینو میگه، میگه نه از کجا، از قام من میگم اینطوری میگه، زیر بار نمیره. میگه این طلبه مثل انگوره، اولش اینطور هست، یه خورده که میقله یا میمانه به خمر تبدیل میشه، نجس میشه، نمیشه استفاده کرد، ولی آخرش هم خوب میشه، باز پاک میشه، قابل استفاده است. بگذاریم برگردیم بحث خودمون. بگذاریم نمیدونستم شما به این حکایت هم ممکن پرسش ایجاد. خیلی خوب، من اگر بگم قائلش کی بوده که شما دیگه بیشتر رو وقت دیگه اشکال میکنید. بگذاریم، مراد این هست که خب تا اینجاش رو شریعت به ما گفت، شریعت گفت شما داخل یه ظرف اینا ریختید، این بعد که مدتی که مون نجس میشه، بعد از مدتی هم پاک میشه. شریعت مقدسه آیا اسمی از خود اون ظرف هم آورده یا نیورده؟ نه، اسمی از ظرف نیورده. میگه این آب انگور نجس میشود و بعد پاک میشود، این ظرف چطور؟ از شما سوال میکنم، شما یا همین بخواد خودتون فتوا بدید، میگه دا یه ظرفیست نجس شده، ما او رو هم تطهیر نکردیم، نبردیم زیر آب بگیریم مثلا دو مرتبه سه مرتبه هرچی که لازم هستش اینو تطهیرش بکنیم. خیلی خوب، این ظرف آیا به خودی خود پاک میشه؟ پاک نمیشه. دقت میکنید؟ شما استثاب کنید نجاست دیگه، متیقن النجاسه هست چون داخلش خمر بوده، متیقن النجاسه هستش، الان هم شک دارید در طهارتش، یعنی که در تطهیرش،
و بلکه یقین داره تکفیر نکرده، چون ما یقین داریم توی اتاقی بوده درشو بسته بودیم، قدیم اینطور بود احیانا این خمره‌ای که مثلا می‌ذاشتن و توی انبار جای درشم می‌بستن که بچه‌ای کسی نره سراغش از اون استفاده بکنه بخوره که نجس هستش، توی جای محبوس می‌کردن تا به سرکه تبدیل بشه، توی جای محبوس بوده زیر زمین انباری صندوقچه جای فلانی و این کسی نره سراغش نرفته، یقینا تکفیر نشده. خب این ظرفی که نجس شده چطور این الان تکفیر میشه؟ اگر ما بخوایم بگیم هنوز نجسه، نتیجه اینه که سرکه داخلش هم نجس میشه، ظرف نجس بوده دیگه. حالا برفر شما بگید اون مایع بعد از نجاست پاک شده، اما ظرفه که نجسه، که سرکه داخل ظرف نجس اونم میشه نجس. نتیجه این که هیچگاه ما از پدیده به نام سرکه نمیتونیم استفاده بکنیم، چون شما نمیتوانید بیابید دقت بکنید مگر از همین طریق. بالاخره این سرکه که در خلاء که نمیتونه باشه، بخاطر توی ظرف باید باشه، تو این ظرفه اگر بود، ظرفه که نجس شد، سرکه هم چی؟ نجس میشه. خب ما اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا به دلالت الالتزامیه شارع مقدس که میگد این مذهوف پاک میشود، ظرف هم به همراه او پاک میشه. میگیم این دلالت التزامی امر عرفیه. حالا ممکن است جایی شما بگید امر عقلاییه، حالا اینم از اون بحث هست که مطرح که آن بحث عقلا رو با عرف و احیانا خلط میکنن، میتونید بگید عرفیه، فرقی نمیکنه، دقت میکنید. اما حالا مال بحث اون عرفه، این یه امر عرفی هستش که ما بگیم اگر شارع مقدس گفت در صورت انقلاب خمر به خل تبدیل شد این پاک میشه، این معناش اینه، مدلولش اینه است که اون ظرف و عنایی هم که این خمر درش قرار داشته و به خل تبدیل شده، او هم پاک میشه و قابل استفاده میشه. بعد این یه مثال مشهوری است که برای این بحثی مطرح میکنن. اینا اون ملازمات و عرفیه‌ای هست که احیانا ما از کلمات شارع میتونیم استفاده بکنیم، تا زمانی که دائر مدار عرف و فهم عرفی باشد ما ازش استفاده میکنیم. هرگاه از فهم عرفی بخواد خارج بشه طبیعتا برای ما قابل استفاده نیست. به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
روایت چکرم.